دارم. بنابراین از این مسئله که یه مقدار توضیح دادم بگذاریم، آقای مرحوم مهندس بازرگان که من از خداوند طلب مغفرت میکنم و امیدوارم که روش رو غریب دریای بیکران رحمت خودش بگردانه و همچنین خود ما رو در سال به اصطلاح 22 یا 1360 یه سخنرانی درده در تو سخنرانیش این فراز این سخنرانیش رو میکنم و بعد ما بقیه مطلب رو در رابطه با این فراز به اصطلاح در رابطه با این فراز صحبت خواهم کرد.
بله
مرحوم بازرگان در این سخنرانی میگن دوستان و من و دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعدن چه معامله خواهم کرد و مرا به طور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در اونجا میگذارند و راه و برنامه های خودشون را گام به گام دنبال خواهند کرد. مرحوم طالاقانی توصیه کرده بود نپذیرم و فرموده بود این آقایان، منظورش این آقایان آقای خمینی و روحانیون حزب جمهوری اسلامی، یعنی طبقه روحانیون حلقه آقای خمینی،
بله معممی،
این آقایان وفا و صفا نخواهم داشت، ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظیفه شرعی و ملی خود می‌دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنیم.
بله
در واقع بازرگان در سال 60 تصریح کردن که خودشون نردبان قدرت شدن برای به قدرت رسیدن آقای خمینی و روحانیت، و این اینه که اون بیان رو که کردن یک واقعیت منطقه میگن که من نمیدونستم که اینا ندارم صدایت تا ندارم با وجود این که وظیفه شرعی خودم میدونستم که این کار رو بکنم. و بعد میگن که آقای طالقانی و چیز کرده بودن، توصیه کرده بودن که نپذیرم. نه تنها آقای طالقانی توصیه کرده بودن، بلکه مرحوم آیت الله زنجانی هم توصیه کرده بودن و گفته بودن که با تمام آقای خود علی وقتی غریبه به این مضمون برای من نقل کردن از دوستان مهندس بازرگان نهضت آزادی که گفته بودن که با تمام غریب به این مضمون با تمام آقای خمینی نمیشه به چاه رفت و هم آقای مهندس علی اکبر مهندسر و هم مهندس هاشم سباقیان هر دو اینا و کسان دیگری باز تصریح کردن که مرحوم طالاقانی به بازرگان توصیه کردن که اصلا نخست وزیری رو نپذیره که اینا همینجور خود بازرگان مرحوم بازرگان گفتن که اینا صداق و وفا ندارن، ولی خود بازرگان و دوستانش میگن ما در شورای مرکزی نهضت نشستیم و بحث کردیم و به اصطلاح به این نتیجه رسیدیم که وظیفه شرعی ماست و باید این کار رو بکنیم. علتی البته یکی از دوستان هم نهضت آزادی و هم یکی از کسانی که الان هم دوستان اوناست و در دفتر مرحوم طالاقانی هم کار میکرد شخصا برای من نقل کرد، نمیخوام الان اسمش رو ببرم، میگفت که اولین بارم اون برای من نقل کرد از اینکه این مطالب در این کتاب ها منتشر بشه، گفت که آقای طالاقانی، مرحوم طالاقانی به بازرگان توصیه کرد که نپذیره، ولی چون احتمالا بازرگان فکر میکرد که مرحوم طالاقانی با فدایان و مجاهدین آنها رابطه داره، فکر میکرد مثلا این از اونجاها نشأت گرفته، به این علت خیلی توجه به این گفته بازرگان و اثرات و این مسائلش نمیکرد. در حال اما من فکر میکنم قبل از اینکه حتی مرحوم مهندس بازرگان در واقع یا پست نخست وزیری رو به اصطلاح به عهده بگیره، اینها در یک وحدتی با روحانیون شرکت کرده بودن و یک مسائل رو با هم به سرانجام رسونده بودن. بنابراین اگر بنابراین که آقای مهندس بازرگانی به این مسئولیت را نپذیره، بنابراین از اول این مسئولیت را، این مسئولیت اتحاد با اونها را نمی پذیرفت به شرحی که الان برای خود توضیح میدم یا زیر بار اون نمی رفت. برای اینکه وقتی شما از اول زیر بار یک داری وقتی باید برید تمام، باید برید تا پایانش، نمیشه از وسط بعضی از برا هست که از وسط راه نمیتونیم حالا رها کنیم، یا حتی اگر انسان خودش هم بخواد رها کنه داره او رها نخواهد کرد.
بله.
من اطلاع دارم روحانیون شورای انقلاب به حزب جمهوری اسلامی با وجودی مثلا با وجودی که بعضی از اونها اهل مبارزه نبودن، همه هم میشناسیم الان اهل مبارزه اونچنانی نبودن و یا ثابت چندان درخشانی هم در مبارزه نداشتن، چه مرحوم بهشتی چه آقای همین رهبر فعلی رهبر در واقع آقای
خامنه‌ای
و یا چه مثلا آقای باهنر بخش علاقه خود اینا الان دیگه من بچه همین زمان هستم.
بله.
یعنی اون دوران رو من خودم رویت کردم، شما اون دوران رو رویت کردید، اینها اونچنان دستور مدرز درخشانی هم نکردن. حالا چون این مسئله پیش اومد جا داره که بگم که موقعی که فرخ رو پارسل گرفته بودن و زندانش کرده بودن به عنوان این که در آموزش پرورش موجب فساد شده است از این سوال کرده بودن در واقع در ابین و بازوی، ایشون گفته بود که فرخ پارسل اگر در آموزش پرورش خطا یا بچه ها بیدین شدن به من در واقع من مقصر نیستم، برای اینکه مشاورین من آقای بهشتی، آقای باهنر و گلزاده غفوری بودن و میدونید که کتاب های تعلیمات دینی اون دوره رو اینا فن به اصطلاح تعلیف کرده
بودن،
الان هم موجوده میتونید مراجعه کنید و برای اینکه این مسئله رو نشه که اینها معلق کتاب های تعلیمات دینی در اون دوره بودن و با دستگاه گذشت این چون این رواقبی داشتن به سرعت او رو اعدام کرد.
بله.
جریان اعدامش هم اینجور بود که موقعی که میخواستن این رو اعدام کنن مصادف بود با در تولد حضرت فاطمه زهرا که گذشته بودن روز زن. آقای بنی صدر خیلی تناسی با آقای خمینی گفته بود که این صحیح نیست که این روز که روز زنه اون به سفر روپاسا رو اعدام کنید، بنابراین قد این رو به یک درجه تخفیف بدید و حد سعبدش بکنید و این رو به عنوان که روز زنه حد دقلی این زن هم مشمول رعفت و الفت اسلامی قرار بده. آقای خمینی هم به آقای بنی صدر گفتن که از جانب من شما میتونید این کار رو بکنید. آقای بنی صدر هم طی نامه نوشتن که با یک درجه از تخفیف به اون هم سبب بدید. نامه رو فرستادن به این، چون اون ادینیا میدونستن یا احتمالا از اون طرف اشاره شده بود میدونید که لحظه بعدی اون داره دسته دیگه نفوذ آقای بهشتی و دیگران و این روحانیون بودن آقای خمینی، اینها رو نگه داشتن تا بعد از اینکه گفتن اعدام کردیم دیگه کار از کار گذاشته، همچنین که بسیار این برای اعدام کردن برای اینکه اگر اون زندگی بوده این مدبسرا این بازی رو منتشر می شود و دیگران مطلع می شودن، خود این یک نقطه بسیار منفی بود برای مرحوم بهشتی باهنر و دیگران که این روابط رو با دفتر آموزش و پرورش اون دوران داشتن.
بله از معاونین بودن دیگه.
مدارزت این گونه درخشان داشتن و نه چیزی. من متاسفم که آقای مهندس بازرگان خودش اون دیده در مبارزه با استبداد گذرانده بود و دوستانش هم همینجور آیت الله طالبانی که در نوک پیکان مبارزه بود از عضو نهضت آزادی به اصطلاح از ماسفین نهضت آزادی همچنین مرحوم دکتر صحابی و دیگران، اینها بهای لازم رو به سابقه در به نظر من به سابقه درخشان و کارهای خودشون نمیدادن و مرعوب آقای خمینی شده بودن. البته مرعوب هم نه اینکه تحصیل، ولی در حال بگید نومی این شده بود فکر میگن یعنی خودشون توان بسیج مردم رو ندارن و تنها آقای خمینی و به هر علت از توده های مردم بریده بودن و به صورت یک امیتی در اومده بودن و در عوض روحانیون شروع به بسیج مردم کرده بودن و باید دید این که مثلا آیت الله طالقانی، آیت الله سید عبدالفضل زنجانی، سید رضا زنجانی، دکتر صحابی، مهندس عزت الله صحابی، دکتر شریعتی و غیره، همه اینها در مداری با استبداد و استعمار اون رو سپری کرده بودن با اون پنج روحانی، اینا با اون پنج روحانی حزب جمهوری به رهبری دکتر بهشتی ائتلاف و یا وحدت و یا قرار مدار گذاشتن و این همین باعث شد که بتونم اونها رو از پا در بیارم.
بله. در واقع مسئول شد.
میشه از این مسئول کفتی کدوم یکی این روحانی بیشتر از آقای کلاغانی در موقع پیکان مدارز علیه رژیم ستم کشایی عمل میکردن و در مزد مدارز و توده مردم نفوز داشتن. چگونه شد که ما وجود که هم آیت الله زندانی و هم آیت الله کلاغانی سفارش کرده بودن که مواظب باشید و برا تناب آقای خمینی به چاه نروید، به جای ایجاد یک رهبری قوی در داخل وسیله مبارزین واقعی و کسانی که در مبارزه استوار صادق وطن بودند با آقای خمینی و آن روحانی ها همسنگر همداستان شدند و اون مایملک عظیم و بی‌نظیری که از دین خودشون و دوستان خودشون داشتن از اونها چشم‌پوشی کردن. شاید به نظر من شاید مرحوم بازرگان و یا دوستانش در جایی به این سوال من پاسخ داده باشن. البته من نمی‌دونم، تنها به این اکتفا کردم که ما تشخیص دادیم که موضوع شرعی و وظیفه ماست و اگر این کار را مرحوم بازرگان نمی‌کرد انقلاب شکست می‌خورد. البته من هیچ بحثم این نیست که چرا مرحوم بازرگان نخست وزیری رو بپذیره. بحث من اینه که قبل از نخست وزیری چگونه وارد ائتلاف وحدت و یا قرار مدار با اینها شد، بدون اینکه دیگر مبارزین کوچکترین اطلاعی از این مسئله داشته باشند.
بله.
در حال این بازرگان و دوستانش از نیروی فکر میکنم از نیروی لایزال مردم و خیلی عقلی مردم را رها کردن و از سازماندهی اونها غافل شدن، همچنین که بسیاری دیگر از سازماندهی مردم غافل شدن، نه تنها مرحوم بازرگان دیگر هم غافل شدن و در عوض اون روحانی ها جایی رو پر کردن در این زمینه با آقایون همگام شدن و همینجور که آقای بازرگان یکی از دلایلی که میگه که چرا او رو نخست وزیر کردن، میگن که جامعه در ابتدای پیروزی انقلاب جامعه آماده ربوعی قدرت از طرف روحانیت نبوده و برای اشغال مقامات وزارتی و مدیریت های کل نه آقایان هنوز جرأت و تجربه کافی داشتند و نه مردم و مملکت آماده پذیرش آنان بودند. میبایستی از استخدام سابقه داران مورد اعتماد استفاده و کسب تجربه نمایند. در واقع خود بازرگان میدن اینا کوشش کردن که از ما استفاده بکنن و تجربه بکنن و بعد که تجربه ها کردن این وضعیت رو بر سر ما آوردن و در واقع روحانیون از ناتوانی خودشون در زمینه داخلی و خارجی با جلو انداختن مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی و با کمک آنها با آمریکایی ها وارد قرار مدار و یا حداقل همکاری شدن و سپس آمریکایی ها که قدرت رو در آقای خمینی و بهش دیدن اینا رو دور زدن و جانب اونها رو گرفتن. به نظر من میرسه که بعید نیست که آقای بهشتی به غیر از این بعید نیست که اسناد مدارک میگه همینجور بوده. آقای بهشتی به غیر از نمایندگی از آقای خمینی خود بید جداگانه با آمریکایی ها رابطه‌ای داشته که من در کتاب مفصل اینا رو توضیح دادم، فقط توضیح دادم فقط یک فرازش رو برای شما میخونم.
بله خواهش.
مثلا در هفته دیماه 57 در پاریس با آقای خمینی دکتر یزدی و استاد ملاقات داشته و در 11 دیماه 57 نتیجه نظرات خودش رو در تهران به استمپل مأمور سیاسی سفارت میده. میگه رهبر سازمان یعنی سازمان خمینی در داخل ایران سید محمد بهشتی یکی از ملاهای غلحک است. این تو بگید یکی از ملاهای غلحک است چون منظور آقای بهشتی در غلحک خیابان فردوسی پشت کارخانه محشید اینا چون دوران اونجا بیدم، چون من منظورشون رفته بیدم اینجا رفتم در بیدستان میرفتم موقعی که سیکر دو رو میکردم پشت اون کارخانه محشید که یک کارخانه یک گالش سازی بود. موقعی که آقای دکتر بهشتی در آلمان بودن این خونه رو برای او خریدن و در اونجا زندگی کرد. در همین دست میگه سید محمد بهشتی یکی از ملاهای بلحق است و بعد ادامه میده آقای به اصطلاح قسم جنبش خمینی در دراز مدت قطعا در نظر دارد که بر اساس جاذبه روحانی خمینی یک حزب سیاسی تشکیل دهد. قطعاً فکر میکند که چنین حزبی تمام کرسی های مجلس را که بر سر آن رقابت میکند به دست خواهد آورد. قطعاً متذکر میشود که این فشاری روی نهضت آزادی وارد نمود. میگه که نه فشاری در واقع یعنی آمریکای فشاری به نهضت آزادی وارد آوردند که چاره ای برای یک توافق بیاندیشد، یعنی یک توافق برای دولت بختیار بیاندیشد. ولی نه به اندازه که بر خط سازش ناپذیر آقای خمینی غلبه بکنه. در واقع از همین فراز معلوم میشه که اونها جانب خمینی رو گرفتن و رفتن طرف خمینی و اون اداره دسته و بهشتی و جانب نهضت آزادی رو رها کردن. بنابراین بر اساس قول پروفسور کاتن خیلی پیش از اون که دیگران از تاسیس حزب جمهوری اسلامی توسط آقای بهشتی اطلاع داشته باشن کاتن مطلع بوده.
این
خیلی قبل از یعنی در واقع در 11 دی ماه 57 کاتن اطلاع داشته که اینه میخوان یک چنی حزبی وجود دارن و در نامشون نمینه حتما به اون مذاکره کردن والا از رو هواشو نمیتونسته فهم.
بله.
بعد اون فرازم که خوندم که مرحوم بازرگان گفتن که منو از من به عنوان نردبان استفاده کردن.
بله، سوء استفاده کردن.
در حال مسئله اینه که آیا با شورای انقلاب امری آقای خمینی و روحانیون حلقه ائتلاف توافق یا وحدت کردن مسئولیت برخوره و یا دست به تشکیل شورای انقلابی که معرف وحدت همه اقشار کشور و حداقل معرف نمایندگان کسان که بر خط آزادی و استقلال کشور پا بر جا مونده مدارج کرده و امتحان خود پس دادن زده میشد. این بهتر یا این؟ البته به نظر من میرسه که شکل دوم این بنده مرحوم مهندس بازرگان و دوستانش از روحانی و غیر روحانی بود و در این صورت اگر این کار کرده بود و دست به همین که مرحوم طالاقانی شده احتمالا مطلع هستی که آقای طالاقانی دست به یک شورای انقلابی زده بود و چندین هم جلسه داشت و دبیر اون جلسه مرحوم دکتر سامی بود.
همه
احزاب هم دعوت کرده بود.
بله.
حتی نهضت آزادی هم دعوت کرده بود که اونها شرکت نکرده بودن و تا وقتی نهضت آزادی اونها رو دعوت میکنه میفهمن که آقای بازرگان یک چنین به اصطلاح شورای انقلابی رو دعوت کرده. بلافاصله به پاریس اطلاع میدن و میگن یک شورای انقلاب مزاجی داره درست میشه و خط میدن به آقای خمینی که مرحوم طالاقانی رو به عضویت شورای انقلاب در بیاره. وقتی که این بحث میشه آقای خمینی میگه که میگن که در رابطه با اینکه چرا مرحوم طالاقانی رو به شورای انقلاب نکردید و از این در وقت به من نیاوردید، میگن چون عضو جبهه ملی پس یکی از گناه طالاقانی بود که عضو جبهه ملی بوده.
بله.
یعنی در واقع هر چی عضو جبهه ملی یا شورای جبهه ملی بود هر جایی که بره در شورای انقلاب شرکت کنه نداشت و ازیان دعوت به عمل نمیومد.
کاملا.
البته بنابراین در این رابطه آقای خمینی به مرحوم مطهری دستور داده بود که اونهایی که نامزد شورای انقلاب هستند از اینا دعوت بکنه و از اینا مصاحبه به عمل بیاره. حتما در این مصاحبه تعهداتی رو مثلا کردن و کسی که عضوش میشد بنا بود این تعهدات رو بپذیره.
بله.
ولی یکی از این تعهدات این بود که عضو جبهه ملی نباشه.
بله.
برای اینکه آقای خمینی مستقیم میده که مرحوم طالاقانی میگن عضو جبهه هست.
بله.
بعد با آقای طالاقانی صحبت میکنه، آقای طالاقانی میگن که من نه تنها عضو جبهه ملی بودم ولی بعد از این عضو جبهه ملی نیستم و حتی بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون از شورای مرکزی نهضت آزادی هم از عضویت نهضت آزادی هم بیرون اومدم، برای اینکه احساس میکنم که اگر خارج از احزاب عمل کنم وجود من مطمئن ثمرتر واقع خواهد شد، من میتونم بیشتر وظیفه خودم را سرانجام برسونم. که مثلا اینجا میبینن و از تلخی که یک شورای انقلاب موفقی به وجود میاد دستور میدن به آقای یزدی، آقای خمینی به آقای یزدی میگن که تلفن کن به مطهری که دعوت بکنه از آقای مرحوم طالاقانی و به آقای طالاقانی هم تلفن کنی که بپذیرن عضویت در به اصطلاح عضویت شورای انقلاب رو و همچنین ریاست شورای انقلاب رو و بالاخره میرن با آقای طالقانی صحبت میکنن و آقای طالقانی در حال عضویت شورای انقلاب رو میپذیره و حتی عنوان اسمی رئیس شورای انقلاب رو میپذیره ولی هیچ وقت اون عنوان ریاست شورای انقلاب عوض نکرد و هیچ وقت هم با علاقه در جلساتش شرکت نکرد و در همون دوران هم که بود کسانی دیگه که وظیفه رو انجام میدادن اونه که در شورای انقلاب بودن میدونن تا اینجا به رحمت ایزدی پیوست
رحمتشون باید
در حال نکته دیگری که مهندس بازرگان از این تعهد میدن میگن که میدن نکته مهندس بازرگان در مورد شرایط عضویت در شورای انقلاب میگن که مسئله مسئول داندن آن است یعنی در واقع باید پنهان میمون آقای خمینی پس از تصمیم گرفتن به تشکیل شورای انقلاب به نزدیکترین یاران و شاگردان خود یعنی متحرین مأموریت داده بود در منزل خودش از تک تک نامزدهای تعیین شده برای شورای انقلاب دعوت کرده پس از طرح مطلب و تذکر این نکته که قضیه باید فعلا پنهان بماند اگر در طرف آمادگی و تعهد لازم دارید وظایف شورا را بیان کرده و او را برای همکاری با عضویت شورا در شورا دعوت نماید از اول اینجوری بوده
بله
من تا اونجایی که دستگیرم شده شرایط به اصطلاح شرایط این که چه کسان میتونستن عضویت شورای انقلاب را بپذیرن عبارت از این بوده یک از شورای جهانی نباشن
بله
دو طرفداران مصدق نباشن سه از مجاهدین نباشن چهار از طیف شریعتی نباشن پنج تابع نظر آقای خمینی و یا اون پنج روحانی هسته اولی شورای انقلاب باشن شش مسائل طرح شده و اسامی افراد مسئول و مکتوم باقی بمونه
بله
این به اصطلاح از مطالعاتی که من کردم این شرایط رو داشته و ما الان که نگاه میکنیم به اسامی این افراد هیچ کدوم تو این شرایط رو داشتن حداقل بگید از خود نهزتی ها که ظاهرا خودشون رو پیرو مصدق میدونستن با این مسئله که خدمت شما گفتم جدا کردن آزادی و استقلال ها در واقع مقدم دانستن سیاست بر و آزادی بر استقلال دیگران از طیف شریعت شما کسی رو نمیدید از مجاهدین کسی رو نمیدید از شورای جبهه ملی کسی رو نمیدید و به اصطلاح بنا به گفته صریح مرحوم مهندس بازرگان میفرمایند که در چهار نوبت اعضای شورای انقلاب تغییر پیدا کردن ولی در چهار نوبت اکثریت و وزنی سنگین دست این پنج روحان بوده در کتاب خاطراتشون که الان پیش من هست و تحت عنوان 60 سال خدمت و مقاومت خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ و لبزان جاسی جلد دوم این مطالب رو مرحوم بازرگان خیلی آشکارا عنوان کردن
جان جعفری
از بله
در نهایت میشه اینطور نتیجه گرفت که حتی این آقایون نهضت آزادی ها هم همونطور که آقای بازرگان گفتن برای عبور از این زمان و مکان بوده برای اینکه در واقع میشه گفت که همون شورای انقلاب همون آقایون معممین دوروبری آقای خمینی بودن به اضافه خود آقای خمینی بله در واقع میتونه اینطوری باشه بعد یه شکل ظاهری و بیرونی یا سوری هم داره که مثلا این آقایون هم برای همون گذار از اون مرحله ازشون سوء استفاده شده
کاملا درسته در این که مجاهد نباشن و از طیف شریعتی نباشن در پاسخی که پسر آقای مطهری یعنی در واقع آقای علی مطهری به آقای آراجلی داده گفته که پدرم از ابتدا یعنی مرحوم مطهری
بله
روی التقاط حساس بود و شرط ورود به شورای انقلاب را دو تا میدانست یکی مجاهد نبودن و دیگری از طیف شریعتی نبودن
بله
یعنی چقدر مسئله در صورتش ما میبینید حقیقت مثلا این حلی زبون ها رو مرحوم شریعتی بود که
بله.
برای بسیج کرد علیه نظام شاه برای انقلاب آماده کرد و قد غالب این کسانی که این زبانان دانشی که بعد دیگه خط امام و این حرف ها رو تشکیل دادن و بعد اون مسئله گروگانگیری که به وجود دادن که اینا رو در واقع اسیر آمریکا کردن و همین اثرات اون مسئله هست اینا اکثرا از شاگردان بچه سال بودن که مرحوم شریعتی اینا رو علاقه من به این مبارزه و این مسائل و قد علم کردن علیه رژیم شاه کرده بود و بسیاری از کسانی بودن که هنوز هم در کشور ما طرفداران هستن و جا دارن.
بله بله.
بعد مثلا با وجود ممکنه حالا این سوال مطرح باشه احتمالا که آقای بازرگان مثلا آقای بازرگان من یه ذکر دادی از این که مثلا رو از این که باید رهبریت و اداره امور کشور در دست روحانیون بشه شاید مرحوم بازرگان و دیگران بتونن بگن که ما از چنین چیزی اطلاع نداشتیم و فکر نمی کردیم که واقعا آقای خمینی یک چنین نظری رو داشته باشه. از نظر من خیلی بعیده، ولی اگر هم این بود بنا به توی انسان های سیاسی و همچنین که خود من هم میکردم هستم چشم نیرو باز میکردیم و این توی چواله نمیفتده.
بله.
برای این که نشون بودن که آقای بازرگان میدونستن آقای خمینی رو در خط رفت آقای خمینی رو دو تا فراز از دو تا مطلبی که مرحوم بازرگان ذکر کردن برای شما میدن. آقای بازرگان به تصدیق مرحوم بازرگان آقای خمینی به صراحت در تاریخ 5/5/1357 در نجف طی اطلاعی اعلام کرده بود که انقلاب یا نهضت اخیر در واقع این انقلاب تنها و به دست توانای روحانیون و پشتیبانی ملت بزرگ ایران پیروزی شده و به رهبری روحانیت بی اتکا به جدهی یا شخصی یا جمعیتی اداره شده نمی شود و نهضت 15 ساله یعنی از 15 خدا به بعد چون اسلامیست بی دخالت دیگران در امر رهبری که از آن روحانیت است ادامه دارد نخواهد داشت. این دو مرحوم بازرگان این فراز رو و فراز رو بعدی که میکنم در کتاب انقلابیان در دو حرکت ذکر کردم.
بله.
و بعد اضافه میکنم مرحوم مهندس بازرگان انتشار این اعلامیه نهضت آزادی را به تحیر و تأسف واداشت و لذا اینا نامه به آقای خمینی مینویسن و از آقای خمینی در این رابطه توضیح بیشتری میخوام. آقای خمینی هم واقعا ماهران از نهضت آزادی استمالت میکنه و دیگران رو طرح میکنه در نامه که به اینا میرسه.
بله.
و همچنان بر نظر خود که حاکمیت مختص روحانیت است و نه همه مردم پادرجا باقی میمونه. علاوه بر این مطلب که ذکر کردم بعضی مرحوم بازرگان میگن که در اردیبهشت ماه 1357 ما دست به تشکیل جبهه ملی اسلامی زدیم.
بله.
و از روحانیت برای مشارکت آن در اون دعوت کردیم، ولی روحانیت از شرکت در آن خودداری کرد. بعد مهندس بازرگان میگن که یکی از این آقایان روحانی که از صحبه آقای مرحوم بازرگان نام نبردن، ولی از صحبه کلامشون پیداست که یکی از این پنج روحانی عضو به مؤسس
حزب جمهوری اسلامی
جمعی برداشته، ولی ایشون نام نداده. اون آقای روحانی میگه که برای بازرگان ما به دلیل طرفداری بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم تسلیم مطلقتان به آقای خمینی از شرکت در اون تشکیل جبهه ملی اسلامی خودداری کردیم.
بله.
خیلی آشکار و صریح میگن. از اینا که بگذاریم، از همین مطالب که تا به حال من عنوان کردم بگذاریم، مرحوم بازرگان در مورد مذاکراتش با آقای خمینی در پاریس در تاریخ 3/7/1357 میگن که وقتی ضرورت تعیین یک هیئت نمایندگی را با آقای خمینی طرح کردم، از جانب آقای خمینی تعییدی ندیدم. آقای مرحوم بازرگان میگن که با آقای خمینی پیشنهاد یک هیئت نمایندگی کردم که شما لازم بود هیئتی را نماینده خودتون بکنید. میگه من دیدم که سر شما پایی ندارم تاییدی ندیدم. باز مرحوم بازرگان میگم هنگام که از آقای خمینی مرحوم بازرگان میپرسن جناب عالی، این عین گفته مرحوم بازرگان، میپرسیدم که جناب عالی چگونه اوضاع و تکلیف رو میبینید؟ مرحوم بازرگان میگن باز هم ساده نگری و سکینه و اطمینان به موفقیت نزدیک مرا به تعجب و تحسین انداخت. آقای خمینی گفتند شاه که رفت و به ایران آمدن، مردم نمایندگان مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهد کرد. یعنی همه خودم انتخاب میکنم.
بله.
منتها چون کسی را نمیشناسم از شما میخوام افرادی را که مسلمان و مطلع و مورد اعتماد باشند علاوه بر خودتان و دکتر یزدی معرفی کنید که مشاورین من باشند و اینها بگویند چه کسی برای نمایندگی مجلس خوب است تا من به عنوان نامزد به مردم پیشنهاد نمایم. البته مردم آزاد خواهند بود رأی را که مایل باشند بدهند. وزرا هم اولویت در نظر بگیرند که من پیشنهاد نمایم. کافیست این وزرا مسلمان و درستکار باشند. اصرار ندارم حتی ممکن است از وزرای سابق که خیانت نکرده باشند. بعد مهندس بازرگان میگه که خودشون میگن که احساس من بشه دکتر یزدی این بود که ایشان فقط ما را برای بعد از مرحله انقلاب که تشکیل بین است نه به اصطلاح مجلسین و اداره مملکت است میخوان استفاده کنند و نسبت به مرحله ماقبل خیالشان راحت و برنامه معین است. من بازرگان میگن که من به آقای خمینی گفتم چشم با آقای دکتر یزدی میشینیم و صورتی تهیه میکنیم و خدمت میدیم که اون صورت هم در کتاب مرحوم بازرگان خاطراتشون شخص در خدمت مقامت به اصطلاح جلد دوم هست
بله.
و در کتاب به اصطلاح پاریس و تحول انقلاب همین تعداد رو که تعدادی را که آقای دکتر یزدی عنوان کردن که 7 نفر هستن به شورای انقلاب اونا هم در این کتاب هست میدونید اکسیدار روحانی هستن یا نهست آزادی یکی دو نفر هم هستن مثل چینسر مسعودی و یا مهندس مصطفی کتیبایی که اینا هم هر دوی اینها از دوست کرده آقای مهندس مصطفی کتیبایی از انجمن اسلامی مهندسی این که از دوستان بنی سطح هستن اکثرا و چینسر مسعودی هم از دوستان بنسر هستن از دوستان بازرگان هستن انجمن اسلامی مهندسی و چینسر مسعودی هم از دوستان قدیمی مهندس بازرگانه این دو نفر هم اینجوری است
بله
در حال میبینید در این جنبندی غیر از این تا دو سه تا دیره که اینها هم هیچ نتونستن بدن بیارن و مهندس بازرگان خودشون هم نتونستن در برابر آخوند بدن بیارن این اسامی رو ذکر کردن. در این حال مرحوم بازرگان باز میگن که در این جلسه آخری که با آقای خمینی داشتن بیشون گفتم اتازه ببهید همه هیئت مشورتی که منصوب خواهید کرد فعلا وظیفه رابط من نهایندگی را برای اداره انقلاب در بارش خورای انقلاب در ایران داشته باشد. این نظر را رد نکردن ولی استقبال هم نکردن. ولی آقای خمینی این مشکل را بچه این کتابه ها من دیدم و برمیاد و همچنین مقاله بگیده که اطلاع دارن آقای خمینی این به اصطلاح این پیشنهاد ها را گرفتن و بعد در آذر به فرمون دادن به آقای مطهری که شما شورای انقلاب رو تشکیل بدید و از افراد دعوت بکنید و بعد ازشون مصاحبه به عمل بیارید و هر کسی این تعهدات رو پس گرفت و در مصاحبه قبول شد و شما تشخیص بدید که این سازواج به این شرایط رو به شورای انقلاب بپذیرید.
بله.
حالا مسئله اینه که وقتی مرحوم بازرگان و دکتر یزدی با داشتن چنین اطلاعاتی با اون چند دسته دسته با اون چند روحان دسته آقای خمینی و اعضای نهضت آزادی و یکی دو نفر دیگه نزدیک مهندس کتیبایی و یا چند نفر دیگه که اونم دوستان بازرگان وحدت کردن و رهبریت اونها را گردن گذاردن نتیجه وضعی این اعمال چه ما بخواهیم چه نخواهیم چه اونها بخواهند چه اونها نخواهند همین خواهد شد که مرحوم مهندس بازرگان در سخنرانی مورخ 22/11/1360 اعلام کردن که میگویند دوستان و من واصل از این بودیم که بعدا چه معامله خواهند کرد و ما را به طور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در اونجا میگذارم و راه و برنامه های خودشون را گام به گام دنبال خواهند کرد.
بله.
با توجه به اون چی که امشب بحث کردیم و از نظرتون گذاشت در مورد شخصیت مرحوم بازرگان این نکته لازمه که گفته بشه که این مسائل برای روشن شدن و زلال کردن مسائل اون دورانه
بله.
و نگذابت کردن در باره کارهای مرحوم مهندس بازرگان کارهای اون در طول دوران 60 سال و خدماتی که به اسلام کرده و خدماتی که به جامع ایران کرده
و مبارزاتشون
در رابطه با استبداد ملانت 60 سالی که کرده خودش در خود کتاب است و در خود تحریز جداگان است و همچنین که گفتم از خداوند میخوام که روح این رو غریب دریای ویکران واقعی خودش قرار بده و ما هم اگر کم زیادی داشتیم آگاه و ناآگاه در این رحمت خودش قرار بده.
روز شما شاد.
برای این شب کافی باشه. حالا اگر شما سوالی ندارید که به بحث خاطر ندارید
حتما این بحث رو در جلسه دیگه ادامه خواهیم داد. منتها دو یه نکته که شما داشتید بهش اشاره میکردین اینه که پس در همون زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خود آقای خمینی بودند و بعدن خب اینا تفکیک شد به دوستانشون دادن. و نکته دیگر هم این که امیدواریم که این گفته ها و این بیان تاریخی باشد چراغی برای راه امروز و آیندهمون که خیلی با دقت مسائل رو بشکافیم، باز کنیم و با تعمق هم به اون چیزهایی که پیش میاد بهش بنگریم تا دوچار این معضلات و این اشتباهات دیگر باره نشیم. آقای بازرگان هم فرمودید واقعا روحشون شاد.
بله در خاطر این مسئله که الان مسئله رو از مصدق بگم برای اینکه امشب یه مقدار در رابطه با آزادی استقلال صحبت کردیم. من در این کتابی که تاریخ و تحول انقلابه بدون توجه و بدون اینکه خودم به چی علاقه دارم، حالا اینکه خواننده ها هستن که میتونن قضاوت بکنن، سعی کردم اون چی که به نظر من رسیده تا اونجایی که من امکان داشته بدون حب و بغض نسبت به این و یا به آن، حتی نسبت به دوستان خودمون اون چی که به نظرم رسیده بنویسم. حالا ممکن دوستان خودمون بعضیاشون ممکنه احتمالا خوششون نیامده باشه یا خوششون آمده باشه،
درودشون،
و این کار رو کردم. همچنین نسبت به دوستان دیگه و هدفم هم این بوده که این مسائل روشن بشه و از این تجربیات و این مسائل و این زلال شدن تاریخ گذشتمون تجربه بشه برای این مثلا نسل آینده. در این رابطه این گفته مصدق رو برات میگم که پشت کتاب هست.
بله.
مصدق میگم که من در این دنیا به دو چیز عشق میورزم، مادرم و ایران وطنم. مصدق با بیان فکر موازن عدمی منفی و کاربرد آن، شما میتونید این رو در هر لحظه از زندگیش میتونید آزمایش کنید و کاربرد آن در تمام طول در تمام دوران طول عمر در رابطه با قدرت های سلبیگر خارجی و داخلی است که مصدق است و از این نگاه هست که مخالفت با وی معنا و مفهوم ضد آزادی و استقلال پیدا می کند. والله انتقاد به عمل یک شخص همیشه قابل نقد و بررسی است و مصدق نیز از اون مبران است، همچنین که مرحوم بازرگان، همچنین که آقای بنی‌صدر، همچنین که دیگران از نظر من. شاد و خرم باشید و امیدوارم که این مسائل جزئی از مشکلات و تاریخ گذشته ما رو برای شنوندگانتون روشن بکنید.
خیلی سپاسگزارم. من هم اجازه بفرمایید که با قسمتی دیگر از آنچه که در پشت کتاب مرقوم فرمودید این گفتگو رو به پایان برسونم که مخالفت با مصدق اگر مخالفت با یک شخص تلقی میشد چندان جای ایراد نبود، اما مخالفت با وی که مظهر استقلال طلبی و آزادی خواهی ملت ایران است به معنای مخالفت با آزادی و استقلال است.
بله کاملا درستین. تمام دوستانی که فکر میکنن که آزادی جدای از استقلال یا استقلال جدای آزادیش، بعد واقعا بینه دارن با دقت جوانب مختلف موازنه عدمی یا موازنه منفی رو مطالعه و تحقیق بکنن. اگر هم خیلی تحقیق جدی نخوان بکنن، حداقل زندگی مصدق رو تحقیق بکنم و ببینم که وقتی میگه دیانت ما این سیاست ما و سیاست ما این دیانت ما هست، که در واقع میگه که ما هدفمون موازن عدمی است، عبارت از اینه بریدن دست خارج و رد کردن دست به اصطلاح استعمارگر و دست وابستگان داخلی بچستان که مانع آزادی شدن، حالا چه داخلی باشه چه خارج، و از نظر اون که کاملا روشن اصلا جای سفسطه اینا به نظر من نداره. حتی این خاطرات و تعلیمات مرحوم مصدق و اگه داده قطع کنن میفهمم که از نظر اون هیچ جای به اصطلاح مناقشه نداره که استقلال و آزادی دل از نظر اون که اصلا این طب رو بنیان گذارش هست اون و مرحوم مدرس، از نظر اینها استقلال و آزادی در اون یک سکه هستن و هیچ کدومشون تنهایی معنی نمیتونید این از این جدا کنید نه اون از این جدا کنید. کسانی که به این خط میرن من فکر کنم به کجراهی میرن. امیدوارم که خداوند عنایت بفرماید و همه ما را به صلاح و رستگاری هدایت بفرماید.
با درود و با سپاس مجدد از شما بیش از این مزاحمتون نمیشیم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
پس از همین الان در بحث آینده ما در رابطه با این کتاب عبارت از اینه، ارگان های جدید تاسیس چه اصل دیکتاتوری شد که در واقع که چیگاهی شد برای استقرار دیکتاتوری.
بله.
به این مسئله هفت جلسه بعد میتوازیم و آخرین جلسه احتمالا ممکنی که به جلسه بیشه به فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و به این مسئله که اگر جامعه ما بخواهد الان در خطی که انشاءالله تو همین خط هستن برای دموکراسی و آزادی و استقلال و رشد در کشور گام برداره، بایستی که جامعه به طرف رهبری و یک جمع دموکرات منش به وجود میاد تا این جمع دموکرات منش بتونه این دایره خودش رو وسعت بده و به یک روزی برسیم که در واقع آزادی و دموکراسی در کشور ما تحقق پیدا کنه. شاد و سالم باشید.
خیلی سپاسگزارم. من با شما خدافظی میکنم و امید با امید و آرزو که به زودی در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم در سربلندی بیشتر کشورمون بکوشیم. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره سومین کتاب ایشان پاریس و انقلاب ایران از آزادی به استبداد توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.